بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 98، سطر ششم. فهین ایزن نقول تشخص العالم تشخص طبیعی ای لهو وحدتون طبیعیه لا انها تعلیفیه. در استدلال بر توحید واجب تعالی، مقدمه استدلال رو بیان کردیم و گفتیم عالم که فعل خداوند است واحد است. مقدمه دیگر این است که فعل واحد فاعل واحد می خواهد. نتیجه این است که فاعل عالم واحد است. مقدمه اول رو که عالم واحد است، یعنی فعل خدا واحد است، این ثابت شد. مقدمه دوم که فعل واحد فاعل واحد میخواد، اونو بعدا انشالله اشاره میکنیم. بعدا نتیجه گرفته میشه. ما وحدت عالم رو ثابت کردیم، اما وحدت عالم دو جوره. یکی این که اجزاش کنار هم جمع شده باشند بدون این که در هم تأثیر و تأثیر داشته باشند، جدا باشند ولی مجتمع به لحاظ تأثیر و تأثیر از هم جدا باشند ولی با هم مجتمع باشند. این یه فرضه که میگیم عالم وحدت تألیفی دارد، یعنی اجزاش کنار هم تألیف شدن، چیده شدن. ولی یک فرض دیگه اینه که بگیم عالم در هم تأثیر و اجزا عالم در هم تأثیر و تأثیر دارن. این وحدت طبیعیه، یعنی اجزا در هم تنیدن نه کنار هم جمع شدن. درست مثل اجزای یک بدن که فقط اجتماع تنها نیست بلکه بالاتر از اجتماعه. گفته می شود این موجود طبیعی موجودی است واحد. ما باید اثبات کنیم که عالم این چنین وحدتی داره. وحدت تألیفی کافی نیست، چون اگر وحدت تألیفی باشه ممکنه شخصی بگه این اجزای مؤلفه هر کدوم فاعل مخصوص خودشونو دارند، چون متعدد میشن دیگه، فعل متعدد میشن، فعل متعدد میتونه فاعل متعدد داشته باشه. پس ممکنه کسی ادعا کنه که این مجتمع هر کدومشون به وسیله خدای آفریده شدن، یا بعضی هاشون خدای آفریده بعضی هاشون خدای دیگه. در چنین حالتی نمیتونیم توحید واجب رو اثبات کنیم. باید عالم رو یکی بگیریم که اصلا فعل بشه واحد تا بتونیم بگیم عالم واحده. اگر فعل واحد باشه فاعلش باید واحد بشه به بیانی که میگیم. اما اگر فعل متعدد باشه فاعل میتونه واحد باشه میتونه متعدد باشه. بعد طبق قاعده الواحد فاعل ممکن نیست که این متعدد رو مباشرتاً بیافرینه، ولی ممکن است متعدد رو بیافرینه، ولی مباشرتاً ممکن نیست. پس ایبی نداره که فعل ها متعدد باشن و فاعل واحد باشه، همچنین فعل ها متعدد باشن فاعل متعدد باشه، هر دوش امکان داره. اگر فعل واحد بود فاعل باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. و ما از همین قاعده میخوام استفاده کنیم که فعل واحده، فاعل دیگه نمیتونه متعدد بشه، از اینکه لازم نیست که متعدد به نفیش کنیم. خود قانون میگه فعل واحد فاعل واحد میخواد به بیانی که انشالله بعدا گفته میشه. بنابراین ما باید فعل رو واحد کنیم تا بتونیم نتیجه بگیریم که فاعل واحده. اگر اجازه بدیم فعل متعدد بشه ممکنه فاعلش واحد بشه ممکنه فاعلش متعدد بشه، نمیتونیم به مقصودمون که وحدت فاعل برسیم. لذا ناچاریم که بیان کنیم فعل واحده. واحدت وحدتش هم باید همین تیپیاج میکنه وحدت طبیعی باشه، ولی وحدت تألیفی که در واقع وحدت نیست، در واقع کثرته. وحدت به نظر میرسه، لشکر یه امر واحدی دیده میشه یا اعتبار میشه، ولی واحد که نیست. خب شروع میکنم به بیان این که این اجزا عالم به هم ارتباط دارن و وحدتشون وحدت طبیعی. بیان میکنن که بین اجزا عالم تلازمه، چون دیگه بالاترین ارتباط تلازمه. پیداست اگر تلازم بین اجزا باشه وحدتشون وحدت طبیعیه، دیگه وحدت تألیفی نیست. باید تلازم بین اجزا رو درست کنن، اجزای طبیعی. بعد تلازم بین این طبیعیات و نفس رو اثبات کنه. بعد تلازم بین این دوتا و عقل رو اثبات کنه، چون ما فقط بحثم در عالم طبیعت نیست، همه رو میخوام بگیم فعل واحده. اون تا به عالم طبیعت توجه کردیم به خاطر اینکه در اختیار اون بود، راحت‌تر میتونیم بحث کنیم. اصل بحث ما در عالم طبیعت تنها نیست، کل فعل خدا رو میخوام واحد کنیم. پس باید تلازم رو بین عالم طبیعت و نفس و عقل برقرار کنیم. تو عالم طبیعت هم باید بین جوهر و عرضش تلازم بندازیم، بین آسمان و زمین تلازم بندازیم، همه کوچیک و بزرگ باید تلازم داشته باشند تا ما بتونیم اثبات کنیم وحدت طبیعی رو برای عالم. ایشون میفهمد که خلع ممتنعه، پس نمیتونیم یکی از این افلاک رو بی ارتباط بگیریم به فلک دیگر یا به عناصر. اگر بی ارتباط بگیریم درسته که الان این محل به وسیله این فلک پر شده، ولی چون بی ارتباط هست ممکن است کسی توهم کند که اینجا خالی بشه، چون هیچ کدوم از افلاک دیگر و هیچ کدوم از عناصر این فلک رو طلب نمی کنند که ملزمش کنند به بقا، بلکه بود برای خودش، اینها برای خودشون. بنابراین امکان داره که اون فلک از بین اینها بره، چون اینها جذبش نمی کنند. ممکن از بین اینها بره و خلل لازم بیاد. امتناع خلق می گوید لازم است که این فلک یا این عنصر در همون جایی که هست باشه، نباید از اینجا بره. پس امتناع خلق باعث میشه که بین اینها تلازم بیفته. ما نمیریم سراغ اراده خداوند که اراده خداوند اقتضا میکند که این فلک اینجا باشد و از اینجا بیرون نره. ما میخوام بحث رو به همین صورت طبیعی درست کنیم که خود اجزای عالم هم دیگر رو بخوان، به خاطر امتناع خلا یا به خاطر هر چیزی دیگر. بعد اینو تنها اینو کافی نمیگیم، بله این چنین هست. امتناع خلا باعث میشه که همه اینا با هم تلازم داشته باشن، یعنی به هم دیگه چسبندگی داشته باشن، هیچ کدام اجازه خروجی دیگری رو ندهد، یعنی همه هم دیگر نگه میدارن. علاوه بر این اجسام در جهان هستند که مستقیمت الحرکت هستند، عناصر مرکبه، اونایی که سبکن به سمت بالا میرن، اونایی که سنگینن به سمت پایین میرن. این اجسام موجودند، پس باید جهتی که این اجسام به سمت اون جهت حرکت میکنن موجود باشد. ببینید اجسام موجودند، حرکت مستقیم به سمت بالا یا پایین دارند، ازشون نمیشه گرفت، جزء لوازمشونه. بعد باید بالا و پایینی باشند تا اینا به سمت اون بالا و پایین برند. و باید تعیین کننده بالا و پایین هم باشه که افلاکند. اجسام مستقیمی دون حرکت عناصر هم، اجسام مدبرون حرکت افلاکند، مستقیمی حرکت عناصر هم. عناصر حرکت میکنن به سمت بالا یا پایین، پس باید جهت بالا و پایین داشته باشیم که اینا بتونن حرکت به سمت بالا و پایین بکنن. و اگر جهت بالا و پایین داریم، محدد جهت، معین جهت، اونی که تعیین جهت میکنه، اونم باید داشته باشیم. یعنی باید جسمی باشه که فوقش باشه الف، مرکزش باشه صفر، تا بالا و پایین درست بشه و حرکت مستقیم این عناصر توجیه بشه. پس احتیاج به افلاک هست که با محدبشون بالا رو تعیین کنند و با مرکزشون پایین رو تعیین کنند تا برسیم به اون فلک نهم که بالای مطلق و صفر مطلق رو تعیین میکنه. همه این فلک ها بالای نسبی و صفر نسبی رو معین میکنن و اون فلک نهم بالای مطلق و صفر مطلق رو تعیین میکنه. ما همه این معین کننده های جهت رو لازم داریم. پس خود عناصر بدون اینکه حالا امتناع خلع رو مطرح کنیم، خود عناصر طالب افلاکند و نمیذارن افلاک از بین بره. این طلب رو ما ازش تعبیر میکنیم به تلازم، چون اگر بخواد فلک از بین بره، جهت از بین میره. اگر جهت از بین رفت، حرکت مستقیم عناصر از بین میره، در حالی که حرکت مستقیم عناصر لازم ذاتیشونه، نمیتونه از بین بره. حرکت و سکون لازمی جسمه. پس اینم دلیل دیگر و شاهدی دیگر بر تلازم بین افلاک و عناصر. بین جوهر و عرضم که تلازمه. جواهر در تعینشون یا در تزینشون، تزین زینت، احتیاج به عرض داره. شما جوهر بدون عرض ندارید. عوارض هم در تحققشون احتیاج به موضوع، یعنی جواهر دارند، احتیاج طرفینی وجود داره. اینم باعث میشه که تلازم بین جواهر و عرض باشه. البته بعضی عوارض که مفارق هستند، اونها تلازم درشون نمیشه اثبات کرد. لذا صدر اینطور میگه: بل بین اکثر المحال و اعراضات، قید اکثر میاره که اعراض با محلشون کثیرن تلازم دارن، ولی گاهی از اوقات هم تلازم ندارن. اونجام که تلازم ندارن، مثلا فرض کنید این دیوار با رنگ سفید تلازم نداره ولی با اصل رنگ تلازم داره، اونجا هم تلازم بین اشخاص نیست، بین انواع هست. خب تلازم ثابت شد. وقتی تلازم ثابت بشه، وحدت طبیعی برای اجزا، برای عالم، یعنی وقتی تلازم بین اجزا عالم ثابت شد، وحدت طبیعی برای عالم ثابت میشه.
تلازم بین
هر جزء عالم با همه اجزا، تلازم بین هر جزء عالم با همه اجزا، مطابق ممکنه با واسطه، ممکنه بی واسطه. این دو تا جزء با هم تلازم دارن، اون جزء دوم با یکی دیگه تلازم داره، پس جزء اول و سوم هم تلازم پیدا میکنن با واسطه. با واسطه هم باید اضافه کنیم. ممکنه این جز با فلان جز دور دست تلازمی نداشته باشه، ولی وقتی ملاحظه بکنید، میبینید با واسطه یا وسائط با اون هم تلازم پیدا میکنه. پس کل اجزا عالم به هم متلازم میشه، تلازم پیدا میکنه. این مقدمه دوم تمام شد. مصنف وارد نتیجه میشه. من اولی که وارد بحث شدم گفتم که وحدت فاعل رو از دو راه میشه اثبات کرد. الان معلوم شد فعل واحده، وارد نتیجه میشه، اشتباه گفتم، وارد مقدمه دوم میشه، بعد نتیجه خود به خود حاصل میشه. من در اولی که وارد بحث شدم گفتم وحدت فاعل رو در صورت که فعل واحد باشه، وحدت فاعل از دو راه میشه ثابت کرد، که مصنف به یک راهش اشاره کرده. اون راهی که مصنف اشاره کرده اول عرض میکنم، بعد راهی که در جدیه گفته شده اونم اضافه میکنم. مصنف میگه ما تا اینجا تلازم بین اجزاء عالم درست کردیم، اما تلازم در دو جا اتفاق میفته، دیگه جای سوم نداریم. یکی بین علت و معلول، یکی هم بین معلول ای علت سالسن یا علت واحدن. حتی در تضاعف که تلازم بین طرفینه، میان ملاک درست میکنند، تو تضاعف ملاک درست میکنند که اون ملاک علت بشه برای این دو متلازم. در تضاعف شما ملاک دارید که اون ملاک میشه علت، علت واحده برای این دو تا متلازم، یعنی عبائب مثلا که متضاعفانه، یعنی این سومی رو سومی نمیگیرند، اینم ملحقش میکنه به یکی از اون دو تا. پس تلازم منحصرا دو جاست، یکی بین علت معلول، یکی بین معلول علت ثالث. حالا بیام ببینیم اینجا چجوریه. تلازمی که ما ثابت کردیم از کدوم قسمه؟ بین علت معلوله یا بین معلول علت ثالث است؟ بین علت معلول نمیتونه باشه، چون این اجزای طبیعی هیچ کدوم علت جنبیه نیستن. جسم که علت جسم نیست. حالا بگید نفس علت برای جسم، عقل علت برای این دوتاست، عیبی نداره، اینا بعدا خودمون میگیم. اما تو این اجزای طبیعی که ما تلازم درست کردیم، کدومشون علت کدومشونه؟ مگر آسمان علت زمینه یا زمین علت آسمانه؟ یا مثلا فرض کنید که این جسم، جسم جزئی که در زمینه، علت اون جسم دیگریه که در زمینه، اصلا اجسام علیت بینشون نیست. پس نمیتونیم تلازم از باب علت و معلول درست کنیم. تلازم فقط یک حالت داره در اونجا و اون اینه که همه معلول یک علته. ببینید وحدت فاعل درست شد، همه معلول علت واحده هست، پس یک علت بیشتر نداره. ایشون به این ترتیب ثابت میکنه که فاعل واحده، چون تلازم رو درست کرد. بعد که تلازم درست شد، گفت تلازم دو قسمه، یه قسمش اینجا راه نداره، منحصرا قسم دوم باید حاصل بشه. قسم دوم اینه که معلول علت واحده باشن، همه این متلازم ها معلول میشه برای علت واحده، علت واحده هم فاعل. اینجا دیگه نتیجه گرفته شد، دلیل تموم شد. یه بیان دیگه هم داریم که صدر و بون بیان اشاره نشده، برای وحدت فاعل در صورتی که فعل واحد باشه فاعل واحده. مطلبی است که صدرا قبول داره، متکلمین هم قبولش دارن، ولی بحث بحث کلامیه، لذا صدرا بهش اشاره نکرده، اگرچه قبولش داره. بحث بحث عقلیه دیگه، وقتی عقلی بشه دیگه کلامی فلسفی نداره، هم کلام قبولش دارن، فلسفه قبولش داره. اما متکلمین بحث کردن، مفصل هم بحث کردن. توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. این من قاعده رو توضیح بدم. اولا باید علت ها مستقل باشن، چه قیدش هم هست، توارد علتین مستقلتین، باید علت ها مستقل باشن، یعنی تام باشن. اگر این جزء علته، اونم جزء علته، این دوتایی با هم یک علت تشکیل بدن و توارد کنن بر یه معلول، اشکالی نداره، باید این چنین باشه، باید علت تامه بشه تا معلول رو ایجاد کنه. پس دو جزء علت که هیچ کدوم مستقل نیستن، اگر توارد کنن بر معلول واحد اشکالی نداره. پس توارد علتین اشکال داره، نه توارد جزء، دو جزء علت. بعد کلمه توارد نشون میده که این دو علت با هم باید وارد بشن، اگه در طول وارد شدن باز اشکال نداره. یه علت هست، علت دیگر رو واسطه قرار میده، اون علت واسطه میشه مباشر. مثلا همه ماها این چنین دیگه، ما موجودات طبیعی معلول موجودات نفسانی هستیم و موجودات نفسانی معلول عقلن، عقلن معلول مباشر خداست. به ترتیب این همه علت‌های متعدد و معلول واحد وارد شدند و چون طولن دارد وارد میشن، توارد نیست. توارد اینی که ارزن هر دو وارد بشن. این چون طولن دارن وارد میشن اشکال نداره. این کلمه توارد یه چیز دیگر هم رد میکنه. دو تا علت الان سبیل بدل بیان، این هم توارد نیست، این هم اشکال نداره. یه علت میاد کار خودش انجام میده، علت محتس هست، بعد میره علت مبقی میاد ادامه کار رو به احته میگیره. اینه بی نداره، علتی بدل علت دیگه شده، این هم توارد نیست، اشکال نداره. بعضی اضافه کردن توارد علتین مستقلتین شخصیتین بر معلول واحد محاله. نه این اشتباه گفتم، اینو پس میگیرم. گفتن توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد شخصی محاله. شخصی تو معلول آورده نه تو علت. من علت رو اشتباه گفتم. اگر علت نوعی باشه، معلول، بازم دارم اشتباه میگم، اگر معلول نوعی باشه ممکنه علت متعدد باشه. یک علت علت باشه برای این فرد نوع، یک علت علت باشه برای اون فرد نوع و هاکزا، این اشکال نداره. معلول باید واحد شخصی باشه که اجازه ندیم دو تا علت داشته باشه. الان هم توجه شدید، ما عالم رو واحد شخصی کردیم، با تلازم میشه درست کردیم، اینها عالم رو واحد شخصی کردیم، پس معلول واحد شخصیه. خب وقتی معلول واحد شخصیه، دو خدا بخواد بر این معلول واحد وارد بشه، دو خدا دو علت مستقلن، در طول هم که نیستن، علل بدل هم که نیستن، درست مشمول همین قاعده توارد علت بر معلول واحد شخصی میشه که ما بله. بله خب در حد واحد میشن، بخوان در حد واحد بشن، طولی نباشه بدلی نباشه، هر دو در عرض هم باشن، بخوان وارد بشن بر معلول واحد نمیشه. چرا نمیشه؟ دلیل کرده تنجه روشنه دیگه. پس مورد بحث ما درست مصداق همین قاعده است، علتین مستقلتینن جز علت نیستن، علتین در عرض همن، در طول هم نیستن، علا سبیل بدلیت هم نیستن، معلول هم واحد شخصیه. همه اون چه در این قاعده لازم است در مانعفی جمعه، بنابراین مانعفی میشه مصداق کامل برای این قاعده. علا سبیل بدلیت یکی محدث باشه، یکی مبقی باشه، معنیش اینه که یکی باید منتفی بشه دیگری موجود بشه. دقتون چیه؟ سوال خوبیه. میفهمن الان سبیل البدلیه چه ای بداره؟ اول اون خدای اول احداث کند، خدای دوم ابقا کند، این چه اشکالی داره؟ جواب اینه، خدای اول اگر علت هست معلول داره اختزا میکنه و دیگه نوبت به خدای دوم نمیرسه، که خدای اول میتواند کنار برود تا خدای دوم کار رو به عهده بگیرد؟ وقتی که خدای اول منتفی بشه، تو کنار نشستنش معنی نداره، علته. علت شما هر چی زحمت بشین کنارش کنید فایده نداره، تأثیر داره.
علت
بل
اراده است که
بله. اراده این ذاتشه. نه، علت بل اراده این ذاتشه. اگر خدا رو بخواهید از کار معزول کنید نمیشه، چون علت رو نمیشه برش داشت مگر اینکه منتفیش کنید، ولی باشه تاثیر خودشو میذاره. مثل خورشید مثلا، خورشید بگید نور باش ولی نور نده، نمیشه. خب نورشو داره میده، تاثیرشو میکنه، بنابراین نمیتونید به خدا بگید تو برای که نواز خدا دوم بیاد. خدای اول باید منتفی بشه تا خدای دوم بیاد، و این چه خداییست که منتفی میشه؟ پس الان سبیل بدلیه خیلی مشکل داره.
لو کانال ایجاد متناهي كلامكم تام، ولكن لو قررنا أن الإيجاد والتدبير غير متناهي، فالفاعل الأول لا متناهي الإيجاد فيبقى لا ينعدم، لأن الإحداث غير متناهي.
يعني نمیشه آخه همین تصورش درست نیست. درسته اگر اراده زاید بر ذات بود، یعنی خود یعنی خداوندی باشد که دارن فیض میده، یه دفعه دست از فیض بکشید، چرا کشید؟ چون عاجز شد. عاجز شد غیر ممکنه خدایی که فیاض یه دفعه دست از فیض بکشید بله عاجز میشه.
الاحداث
والاخر
شأنه التدبير.
خب این نمیشه. ببینید این در حرف درسته، ولی شأنش احداث هست، این یکی شأنش ابقا هست، یعنی هر کدوم ناقص هم دیگه، در فیض لاقل ناقص هم، یکی فیضش تا اینجاست، یکی فیضش از اینجاست، هر کدوم ناقص هم، یکی ناقص الاخر، یکی ناقص الابله. نمیشه اینجوری تصویر کرد، اصلا علی سبیل البدلی در خدا ممکن نیست، ولی لازم میاد یا ناقصش کنی یا معلومش کنی، ولی هست کارشو داره میکنه، خورشید داره نورشو میده. پس نمیشه علی سبیل البدلی تصور کرد. یه مطلبی میخواستم تذکر بدم یادم نمیاد، اشکال آمد پیش اون یادم رفت، حالا اگه یادم افتاد عرض میکنم. خب پس این منحنفی شد مصداق این قاعده تبارد علت این بر معلول واحد محال است.
اگه برسمی به بدلیت باشه خدا میشه ناقص، از خدا میشه ناقص، بعد میشه ماهیت دار، اون بحثه کل بحثه.
من ناقص میشه دیگه، وقتی بی ناقص شد دیگه تمام احتیاج نداره تو ارامش کنی.
چون فعل ناقص شد بگیم خدا ناقص میشه.
بعد دیگه فیاضیتش از بین میره دیگه. علی سبیل البدلی بشه یا خودش از بین میره یا فیاضیتش از بین میره. ولی مطلبی که میخواستم عرض کنم یادم آمد. به چه دلیل توارد علتین بر معلول واحد محاله؟ حالا این قاعده رو ما داریم و مانفی هم مثلا این قاعده است. به چه دلیل این توارد با حاله؟ ملاحظه کنید تناقض لازم میاد. الف و ب علت هند، جیم معلوله و هر کدوم علت تامند، یعنی با بودن الف احتیاج به ب نیست. برای پیدایش جیم اگر الف رو داشته باشیم به رو لازم نداریم، همچنین با بودن به الف لازم نیست. پس از جهت این که دوتا هر کدومشون مورد بی نیازی هند، چون دوتا علت هند دیگه، هر کدوم مورد بی نیازی هند، از جهت این که علت هند هر کدوم مورد نیاز هند، پس هر کدوم رو حساب کنید، هم محتاج الیه هم لا یحتاج الیه، هم یحتاج الیه هم لا یحتاج الیه. تناقض دو تا علت مستقل اگه بخون برای یه معلول واحد وارد بشن تناقض لازم میاد و تناقض باطله. پس اینه باطل. بنابراین قاعده است تام، هیچ کارش هم نمیشه کرد، چون اگر این قاعده رو قبول نکنه باید به تناقض معتقد بشی، اعتقاد به تناقض باطله، پس این قاعده حق. قاعده هم مصداقش معنا نفیه، یکی از مسائل مهمش معنا نفیه. پس باید در عالم توارد علتین نداشته باشیم، علت واحد خدای واحد. اینم بیان دوم که صدر بهش اشاره نشده، یعنی این بیان تو کلام هست. استدلال تموم شد، فقط باقی مونده که ما نفس و عقل رو هم رسیدگی کنیم، ببینیم اونا چه نقشی دارن. اونا رو حالا یا واسط فیض قرار میدیم یا صورت مدبره قرار میدیم که بحثش انشالله میرسه، فکر نمیکنه امروز بتونیم انجامش بدیم. استدلال با قطع نظر از نفس و عقل تموم شد. اون نفس و عقل هم به راحتی درستش میکنیم، مشکلی نداره، در استدلال ما خللی وارد نمیکنه. سلام علیکم. صفحه 98 سطر ششم. فهینه ازن، فهینه ازن یعنی حالا که معلوم شد عالم واحد شخصیه، دقیقاً کلمه شخصی رو هم داره ها، واحد شخصی کم کرد کردن معلول واحد شخصی در اون قاعده، ایشون کلمه شخصی رو اونجا خودش داره. فهینه ازن نقول تشخص عالم تشخص طبیعی است نه تشخص اعتباری. در لحشه تشخص تشخص اعتباریه، ولی در موجودات طبیعی مثل بدن ما با اینکه اجزای فراوان داره تشخص تشخص طبیعیه. عالم هم تشخصش تشخص طبیعیه، تشخص اعتباری نیست. ای لهو وحدتون طبیعیه، برای عالم وحدت طبیعیست. لا ان این وحدت تألیفی باشد، لا انها تألیفی، نه اینکه وحدت وحدت تألیفی باشه چنانچه در لشکر هست که وحدت بشه بعد تشخص بشه تشخص اعتباری. و ذالکه یعنی این که تشخص طبیعیست و وحدت طبیعیست به خاطر تلازم، تحقق تلازم بین اجزای اولیه ی عالم هست. اجزای اولیه منظور فلک و عناصر. وقت تو خود عناصر هم اجزایی هستن، اینا اجزای اولی نیستن دیگه، اجزای ثانوی هستن. اون اجزای اولی یعنی بزرگاش، اون گنده های عالم، اونا با هم تلازم دارن. چرا؟ چون خلا محال یک، این حرکت مستقیم جهت میخواد و جهت هم معین جهات میخواد دو، که این همه توضیح داره. تحقق تلازم بین اجزای اولیه عالم، زیرا بین اجسام عظام، اجسام عظام و اجزای اولیه گرفته، بین اجسام عظامی که فیه یعنی فی العالم تلازمه، و کذا بین تلکل اجسام و اراضها، نه تنها بین خود اجسام تلازمه، بین هر جسمی و اراض خودش هم تلازمه. تلکل اجسام، نه همه اجسام، این اجسام عظام، اجسام عظام مثلا حرکت وضعی عرض است برای فلک و بینشون تلازمه. هیچ وقت فلک حرکت وضعی از دست نمیده، هیچ وقت حرکت وضعی از فلک منفک نمیشه، تلازم بینشونه. بل بین اکثر المحال و عرضها، الان تلازم درست کرد بین اجسام عظام و عرضشون، اجسام عظام. حالا میگه نه، از اجسام عظام هم بیا پایین ترین، اجسام ریز هم همینطورن، بسیاری از این اجسام ریز با اعراضشون تلازم دارن. حالا بعضی جاهایی که اعراض اعراض مفارق هست اونچه تلازم نیست، ولی در جاهایی که لازم لازم مفارق اعراض اعراض مفارق نیست بلکه اعراض لازم اونچه تلازم هست. پس اکثر محلها یعنی جوهرها با عرضشون تلازم دارن. حالا اگر هم عرض عرض مفارق باشه، عرض عرض مفارق باشه تلازم نیست، ولی از یه طرف چسبندگی هست، از هر دو طرف چسبندگی نباشه، از طرف عرض چسبندگی هست، عرض حاضر نیست تنها باشه، اون محلشون میخواد، منتها حالا این محل باشه اون محل، این برش فرق نمی کنه، ولی محل میخواد. همچنین این جسم هم حالا این رنگ نشده یه رنگی دیگه، ولی اصل رنگو میخواد. بنابراین اینجوری هم میشه بین همه اجسام و اعراض مفارقه تلازم برقرار کرد. اعراض لازمه که تلازم داره، اون زحمتی نداره، ولی برای اعراض مفارقه هم میتونید شما تلازم درست کنید. به این بیانش میشه که هم اعراض رو بگید احتیاج به محل داره، حالا این محل نشد محلی دیگه، هم محل رو بگید احتیاج به عرض داره، این عرض نشد یه عرض دیگه. پس بالاخره همه جا تلازم و چسبندگی هست، منطقه ممکنه چسبندگی بین دو شعه خاص نباشه، بین دو شعه خاص دیگه برقرار بشه. اینجا جای تبدیل هست که بگه تلازم بین من و تو، بعدم جدا بشه با یه جسم دیگه بگه تلازم بین من و تو، اینجا جای تبدیل هست. از یه طرف هم ثابت کنم بسه، من از هر دو طرف میخوام ثابت کنم و از یه طرف هم ثابت نتونستم بکنم. این عرض هم به این محل خاص احتیاج نداره، این محل بشه یا محل دیگه، اون جوهر هم همینطور، جوهر هم به این عرض خاص احتیاج نداره، این عرض بشه یکی دیگه. یعنی اصیش کنم طرف اصیش کنم از دو طرف تلازم خصوصی نیست، تلازم علی سبیل البدل هست،
تلازم
به نوبه، تلازم به اصل رنگ، تلازم به شخص رنگ نیست، تلازم به اصل رنگ هست. ایبی نداره، باشه شخصم باشه تلازم هست. وقتی تلازم بین گنده ها هست، این کوچیکا دیگه چی میتونن بگن؟ اینا جز همون گنده ها دیگه. وقتی شما تلازم بین عرض و سما برقرار کنین کافیه، اصلا به بقیهش احتیاجی نیست، چون اون ریزه هم یا داخل در عرض یا داخل در سما به تبع بزرگاشون خودشون هم تلازم پیدا میکنن. اصلا احتیاجی نیست که ما تلازم بین این ریزه ها بذاریم، تلازم بین اون بزرگا شد کافیه، چون بزرگا مشتمل بر ریزه هستن. ما رو داریم اضافه میگیم، میگیم تلازم بین ریزه هم هست که مطلب رو تأکید کنی، ولی تلازم بین ریزه هم نذاشتید نذاشتید.
دوستان فرمان که این موانشون باطل شده یه فکر دیگه
اینا باطل شده؟
اینا
باطل شده، اینه که باطل نشده. چی میتونه حرکت مستقیم رو نفی کنه؟
جهت مستقیم
یه جهت
واقعی،
جهت مستقیم، جهت حرکت رو میشه نمیتونه
که صفل واقعی باشه،
امتناع خلق نمیتونه رد کنه.
واقعی
هست،
واقعی
هست، یه چیزه، یه چیز کلی دارید میگید.
کره آتش، کره هوا، کره زمین،
ما اینا کار نداریم. ما تطبیقات نخیر، تطبیقات یه خود مشکله، ولی عناصر حرکت میکنه. تطبیقات مشکله. یه مثلا عنصر چیه؟ خاک است و آب است و کذا و کذا. حالا امروز معلوم شد عنصر رو داریم ولی اینا نیستن.
ما اینا یه جای خاص نمیشه یکیشون رو عوض کنیم.
من گفتم جاشون نمیشه عوض کنیم. افلاک عرض کردم.
مثلا یه جای خاصی اگه برش داری
خلا آرزو بیاد. من افلاک رو عرض کردم با زمین آسمان میشه جایی. شما میتونید امروز حالا علم خیلی پیشرفت کرده، خیلی پیشرفت کرده، میتونید جای زمین آسمان عوض کنید؟
شما
حالا
نسبیه، جایشون
نسبیه، جای خاصی ندارم
که
برای
میشه جایشون عوض یه معرض خاصیه.
از کردم کلی
کل مخوده مرسلا اعتقاد داره که باید مکان وجود خارج از مکان، از لوازم وجوده. خود ما این مکان نداریم که
این
مکان،
این
همش باطل شده.
یعنی عنوان مکان باطل شده، ولی بالاخره هر کسی یه جایی میگیره.
پس مکان
عنوان مکان هم باطل نشده، هر کی عنوان مکان باطل شده خودش باطل شده. عنوان مکان باطل نشده، زمان باطل نشده، مکان باطل نشده. تازه متکلمین مثل بعضی امروزی هم میگن زمان موجود نیست، زمان یه بر اعتباریه. قدیما می حرفا بوده، متکلمین کلشون میگن زمان امر اعتباری.
حرفا مبتنی بر اینه که مکان داشته باشیم، صفر واقعی باشه، اینو واقعی باشه، اینو همه باطله.
ببینید فلسفه، فلسفه طبیعی و الهی خیلی مظلوم واقع شده. یعنی تا یه چیزی پیش میاد میگن حرفا باطل شده. چیش باطل شده؟
علم واقعی داریم ما، قبول داریم شما.
چی؟
علم واقعی ما داریم.
علم واقعی
داری
ما واقعا؟ تو کجا علم واقعی؟ صرف واقعی دارید؟ علم واقعی نه، علم دارید نه دارید؟
علم واقعی نه،
جهت بالا و پایی، جهت بالا و پایی اعتباری نیست. بالا و پایین مطلق حالا شما میشه رد کنید، ولی بالا و پایین ما داریم.
رد کنید یه استقلال باطل میشه، استقلال باطل برماطل.
با انصاف حرف بزنید، اینجوری نگید زود باطل شده. شما کل طبیعت شفا رو میگید باطل. خب این بی انصافیه.
ما خودمون قبول داریم که ما علم واقعی نداریم، الان میفهمید نداریم، اینم مبتنی داره که علم واقعی باشه.
علم واقعی رو من منکر نیستم، علم مطلق رو شما بگید. علم مطلق حالا اگر جهان نامتناهی باشه علم مطلق نداریم. نه علم واقعی نداریم، علم واقعی ما داریم. علم اضافی هم واقعیه. ما حد اکثر بتونیم علم مطلق رو نفیش کنیم، علم واقعی که نمیشه نفی کنیم. که علم چه امر اختیاری، امر اعتباری نیست. علی حال دعوا نداریم، خیلی چیزا باطل نشده، شما هم پیغمبر باطل شده. اگه باطل شده که همه شده. بله
اذا فرضنا ان الجهات الحقيقيه باطله فلا اتصور انه يرد اشكال على التلازم. التلازم موجود يعني
هنا ما في خوف
طوري ليس لا نعرف ايش اثبات كويس دي نعرف ليش نعرف
لا التلازم التلازم واحد بين جميع الاعزاف يدل على ان ما في
سلا
فإن استحالة الخلاء و امتناع خلوب و اجسام مستقیمت الحرکات از جسمی که تعیین کند جهات حرکاتشون رو، این دوتا امتناع دلالت میکند بر تلازم بین این دوتا بزرگا، یکی عرض یکی سما، که توضیح دادم دیگه احتیاج به بیان نداره. و امتناع قیام عرض به ذاته، که عرض موضوع میخواد نمیتونه قائم به ذاتش باشه، و همچنین امتناع خلو به جهاز عرض عراض یوجب تلازم بین هما، باعث میشه که بین هما تلازم باشه، یعنی بین جوهر عرض، که اینم توضیح داده شد. حالا کدوم تلازم؟ تا اینجا معلوم شد تلازم هست، کدوم تلازم؟ تلازم بین علت و معلول یا تلازم بین معلول علت باهده؟ میفهمه تلازم بین علت و معلول اینجا جاش نیست، چون اجسام علت و معلول نیستند. پس باید تلازم از قبیل معلول علت واحده باشه، که معلوم میشه همه این عالم علت واحد داره. و قد علمت که لزوم و تلازم موجب میشود انتخاب علت واحده رو. کدوم تلازم؟ نه اون تلازم علت و معلولی، بلکه تلازم به معنای معلول علت تلازم. البته اگر تلازم و نه علت و معلولی هم بگیریم، بر اثر این که تسلسل محاله، باید تمام این علت و معلول ها و سلسله علل و معلول رو به یه علتی که علت الکل ختمش کنیم، اونجا هم درست میشه. منطقا ما نمیخوام از تسلسل استفاده کنیم، میخوام از وحدت عالم استفاده کنیم، فقط به تسلسل کار نداریم. ولی اگه بخواد از تسلسل استفاده کنید، از بطلان تسلسل، میتونید بگید مراد از تلازم یعنی علت و معلول. درسته بین اجسام علت و معلولیت نیست، ولی حالا اشتباهاً بگیم مراد از تلازم علت و معلوله. اگه علت و معلول هم باشه، باز ما موفق میشیم که تمام علت ها رو در یه سلسله قرار بدیم و منتهی کنیم به علت واحده. ولی این استفاده کردن از تسلسله، نه استفاده کردن از وحدت عالم، و ما میخوام از وحدت عالم استفاده کنیم. فالمؤثر فی عالم هذا لا یکون الا واحدا، این نتیجه است. نتیجه گرفتیم، دلیل تموم شد. تأکید روی تلازم. اونجا هم که لزوم میگه، درسته لزوم از ناحیه عقل علت هست برای نفس، نفس علت هست برای طبیعت، علیت هم اینجا هست، ولی مجموعه رو نگاه کنید همه مشن معلول علت واحده. مجموعه رو نگاه کنید، از کردم از لزوم هم میتونید استفاده کنید، منتها این استفاده کردن از یه قانون دیگره، هیچ اشکالی نداره. ولی ما میخوام از وحدت عالم اثبات کنیم. حالا کسی میگه من میخوام از وحدت عالم به علاوه تسلسل اثبات کنم، هیچ عیبی نداره این کار بکنه.
عالم هم جزئی از این عالم شد.
بله،
عالم هم جزئی از این عالم شد. عالمی که رابطه بین عقل و مراتب
خیلی لزوم، شما لزوم بین عقل و نفس، یا بین نفس و طبیعت میتونید درست کنید. بین اجسام، بین اجسام چطور لزوم میتونید درست کنید؟
اونجا لزوم نیست، برمیاره هم لزوم در اونجاها و تلازم در جاهایی در اجزای طبیعی، یعنی هر دو باید توهمان بوده باشه.
به نظر میرسه شما به تلازم اکتفا میتونید بکنید، به لزوم نمیتونید اکتفا کنید. لزوم فقط در عقل است و نفس.
اشکالش اینه که رابطه عقل و نفس رابطه تلازمی نیست.
چرا تلازم هر دو معلول علت سلسه؟ چرا نیست؟ هر دو معلول علت سلسه برای در عرض هم نباشه، مگه لزومی داره که متلازم در عرض هم باشن؟ هر دو معلول علت سالسه، نه که شما لزوم بیارید تو عقل و نفس، تلازم بیارید توی ماده. تا تو همش تلازم رو بیارید. تلازم امریست که برای همه کافیه، لزوم امریست که فقط برای عقل و نفس کافیه، برای بقیه کافی نیست. مرحوم سبزواری هم اشاره میکنه، میگه لعن تلازم و این لم ینحصر فیه لکن فلان. همه حرفی که من عرض کردم حرف مرحوم سبزواریه.
اقول بین النفس و العقل تلازم انهما مع العقل ثالثه بناء على ان الفاعل واحد، لكن نحن في صراط اثبات كيف نستند لذلك.
بنابر چی؟ بنابر که عالم واحد باشه؟
لا، بناء على ان الفاعل فاعل العالم واحد يكون هناك تلازم بين جميع.
نه ما از اون، شما چرا از اون برمید؟ ما از این نداریم میریم، ما داریم از وحدت فعل به فاعل به وحدت فاعل.
لماذا بين النفس والعقل تلازم؟
تو معلول علت ثالثه؟
من این؟ ما هو الدلیل على ذلك؟
چه تلازم بینشونه؟
انهما معلول علت ثالثه.
خب اینم یه بحثیه که باید مطرح بشه. بذارید من به اونجا برسم. یادتون باشه اینو تذکر بدید که بین عقل و نفس چه تلازم است؟ چطوری معلول علت ثالثه؟ باید اول علت ثالثه رو درست کنی، بعد این چیزا رو معلول بگیری. در حالی که ما داریم برعکس عمل میکنیم، داریم از طریق تلازم این دوتا به معلول ثالث، به علت ثالث میرسیم. این وقتی که حالا رسیدیم به بحث نفس و عقل، انشاءالله مطرح میکنه. تخیل به جسمن دیگه نتیجه گیری کامل است و بعدم ورود در بحث عقل و نفس، انشاءالله اینو باید بزنیم در جلسه بعد.